بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 123 صفحه 20 اشارتون الی العدول و التحصیل. در این فصل که فصل هفتم از نهج سومه، بحث از عدول و تحصیل داریم، یعنی در امری که منفی باشد و در امری که مثبت باشد. امر منفی رو معدول میگیم، امر مثبت رو هم محصل میگیم. بحث داریم که چگونه یک امری رو معدول کنیم و چگونه یک امر محصل باشد و قضایایی که یا مفرداتی که به این صورت تشکیل میشن چه هستن. البته نظر اصلی ما اینه که قضیه معدوله رو در این فصل بیان کنیم و فرق معدوله با محصله رو توضیح بدیم. وقت به مناسبت مباحثی رو مطرح میکنیم که حالت مقدمی دارن برای این بحث منظور. می فرماید که گاهی از اوقات حرف سلب رو ما با یک کلمه ترکیب میکنیم، این مرکب رو هم معدول می نامیم و این ورود نفی بر این امر ثبوتی را عدول می گیم. مثلا فرض کنید بصیر یه امر ثبوتیه، حرف نفی و مثل غیر و مثل لا رو بر سرش در میاریم، میشه غیر بصیر یا میشه لا بصیر. این غیر بصیر یا لا بصیر رو میگیم معدول. اون وقت بعد همین غیر بصیر یا لا بصیر رو گاهی خبر قرار میدیم، یعنی محمول یک قضیه قرار میدیم، قضیه میشه مثلا معدوله. گاهی همین را موضوع قرار میدیم، بازم میشه قضیه معدوله. اما اگر محمول قرار دادیم میشه معدولت المحمول، موضوع قرار دادیم میشه معدولت الموضوع، اگر هم محمول قرار دادیم یکی مثلش هم موضوع قرار دادیم میشه معدولت الطرفین. پس بحث ما در این فصل در عدول است و به مناسبت تحصیل هم بحث میشه. بعد بحث در عدول بالاخره منتهی میشه به بحث در قضیه معدوله و در قضیه معدوله ما بحث میکنیم که چه نوع قضیه ایست و فرقش با محسن چیست. هم فرق لفظی داره، هم فرق معنوی داره، هر طور توضیح میکنیم اینشان. خواجه میفرماد که دلالت بر معانی به وسیله کلماتی هستند که صوتی باشند و اگر ما بخواهیم بر معنای عدمی دلیلی بیاریم، لفظی رو بیاریم، غالبا لفظی که مفادش عدمی باشه نداریم. البته گاهی هم داریم، مثلا سکون مفادش عدمیه یا مثلا اما مفادش عدمیه، ولی غالبا ما امر عدمی رو براش لغتی نداریم، بلکه همون امر ثبوتی رو با حرف که دلالت بر نفی میکنه، دلالت بر صد میکنه ترکیب میکنیم، مرکب میشه، مرکب معنای عدمی رو افاده میکنه. مثلا فرض کنید که میخوام بگیم میخوام نفی سمع بکنیم، اثباتش رو که سمیع باشه میاریم، نفی برش وارد میکنیم میشه غیر سمیع. لفظی شاید نداشته باشیم برای غیر سمیع، البته داریم، مثلا اسم، اما حالا فرض می نداشته باشیم یا داشته باشیم، در این حال بازم اختیار داریم و اجازه داریم که امر ثبوتی رو بیاریم با نفی مرکب، حرف نفی مرکبش کنیم، این مجموع مرکب رو داله بر معنای عدمی قرار بدیم. این مجموع رو میگن عدول یا معدول. معدوله. این کارونو گاهی در قضایا میکنیم، گاهی در مفردات میکنیم. یعنی گاهی قضیهی که موجب است تشکیل میدیم، بعد نمیخواهیم مفاد ایجاب رو افاده کنیم، میخواهیم سلب رو افاده کنیم، سلبی رو بر همین ایجاب وارد میکنیم، قضیه مفاد سلب رو افاده میکنیم. مثلا شیطان قائمان رو میاریم ولی نمیخوام قیام رو افاده کنیم، میخوام عدم قیام رو افاده کنیم، میگیم زیدون لیسه بقایم یا لیسه زیدون قایمه، که حرف سلب رو میاریم کل قضیه رو مسلوب میکنیم. در این حالت قضیه اثباتی رو با وارد کردن حرف سلب قضیه سلبی میکنیم و خود قضیه مستقیما سلبی نیست، خود قضیه ثبوتیست با آمدن حرف سلب سلبی میشه. این در قضایا که قضیه ثبوتیه رو باید اخذ کنیم، بعد با حرف سلب ترکیبش کنیم، مجموعه بشه قضیه سلبی. بلا ابتدا یه قضیه سلبی رو نداریم، همون قضیه ثبوتیست که سلبیش میکنیم. این در قضایا. در مفردات هم همونطور که اصیانا این کارو میکنیم، یک مفردی رو که مفاد ثبوتیست اینو انتخاب میکنیم، بعد حرف سلب رو بر سرش در میاریم و مرکبش میکنیم با حرف سلب، مجموعه مفادش میشه سلبی. این مجموعه یعنی این مرکب من حرف سلب و اون امر ثبوتی مجموعا میشوند مفادشون مفاد سلبی. اصطلاحا به چنین کلمه کلمه معدوله میگن. اون کلمه‌ای که خالی از این حرف نفیه، اون رو محصله میگن. مثلا بصیر کلمه محصله است، اما غیر بصیر کلمه معدول است. یعنی همون بصیر بوده که با آمدن حرف سلب عدول داده شده به معنای دیگر، معدوله بهش میگن به خاطر عدولی که درش رخ داده، او از معنای سلبی عدول داده شده به معنای ام، از معنای ایجابی عدول داده شده به معنای سلبی، بهش میگن معدوله. این عمل رو که عبارت از مرکب کردن امر ثبوتی با حرف سلب است، همونطور که توجه کردید ابتداعا در امور ثبوتی انجام میدن، انجام دادن، یعنی امر ثبوتی رو اخذ کردن و با حرف سلب ترکیبش کردن، شده عدمی، شده معدوله، شده سلبی. اما این جریان انقدر رائج شده که گاهی کلمه سلبی رو گرفتن و با حرف سلب ترکیبش کردن. مثلا اما خودش کلمه سلبی، یعنی مفاد سلبه، مثلا از اول همینطوری جعل شده بدونی که ما درش تصرفی کنیم و ترکیب برش درست کنیم، خودش از اول معنی سلبیه. این رو هم گفتن لا اعما، یعنی در ترکیب کلمه با حرف سلب اکتفا به امر ثبوتی نکردن، بلکه در امر سلبی هم این کار رو اجرا کردن. اینطور نیست که فقط بصیر رو با حرف سلب ترکیب کنن بگن غیر بصیر، اعما رو هم که خودش سلبیه گاهی با حرف سلب ترکیب میکنن، میگن مثلا لا اعما در اسم. یا در فعل یزال، یزال یه فعل خودش مفاد سلبیه، این رو برداشتن گره اخذ کردن و با حرف سلب ترکیبش کردن، شده لا یزال. پس ابتداعا ترکیب با حرف سلب در امر ثبوتی عمل میشد، یعنی امر ثبوتی رو با حرف سلب ترکیب میکردن و بعد این انقدر رائج شد که امر سلبی رو هم با حرف سلب ترکیب کردن، در اسم گفتن لا اعما، در فعل گفتن لا یزال. خب اینا بحثای مقدمیه، ما هنوز وارد اصل بحث که قضیه معدولت نشدیم، به این زودی هم وارد نمیشیم، حدود یک صفحه و دو صفحه باید خونده بشه، بحثای مقدمی مطرح بشه تا بعدا ما به باز به صورتی وارد دست در قضیه معدولی میشه. یعنی مقدمه بعدی هم دوباره باید خونده بشه، تقریبا 3 صفحه در این فصل مطلب گفته میشه، بعد تازه موارد قضیه مطرح میشه. بحثای قبلیمون همش بحثای مقدمیه که الان من یه مقدمه شده دارم توضیح میدونم، این مقدمه دیگه هم داریم که اونو بعدا انشالله وقتی رسیم از خواهم کرد. مسئله خیلی سنگین نیست، فکر میکنم به همین مقدار خارجی گفتم اکتفا میتونم بکنم، بعد بقیه رو دیگه از رو میکنم. صفحه 123 هستیم، سطر 20، اشارتون الال عدول و تحصیل. قصدم عدول یعنی کلمه ای را که ثبوتیست با ترکیب با حرف سر عدول بدیم به سرمیه. تحصیل یعنی حصول، از ماده حصول امر ثبوتی رو همونطور که هست بیاریم، یعنی امر ثبوتی قرار بدیم. تحصیل یعنی حصول، یعنی ثبوت، یعنی تثبیت. امر ثبوتی رو همونطور که ثبوتی هست ثبوتی قرار بدیم، میشه تحصیل. وقت اون امر ثبوتی رو میگیم محصل، اون امر سلبی رو میگیم معدول. و رو به ما کانت ترکیب و من حرف سلب و غیره. در فصل قبل ترکیب شرطیات رو توضیح دادیم، در گذشتم ترکیب حملیات رو گفته بودیم که مفردی با مفردی ترکیب میشد قضیه حملیه ساخته میشد، قضیهی با قضیه ترکیب میشد قضیه شرطیه درست میشد. حالا میخوام یه ترکیب دیگری رو ذکر بکنیم که نه ترکیب مفرد با مفرده که قضیه حملیه بسازه و نه ترکیب قضیه با قضیه که قضیه شرطیه بسازه، بلکه ترکیب حرف سلب با غیر خودشه که این ترکیب سومیست غیر از این دو ترکیب. و رو و مکان ترکیب غیر از این ترکیبی که قبلا گفتیم، بلکه ترکیب ترکیب از حرف سلب و غیره که غیر یه امر ثبوتی، حالا یا اسم یا فعله. وقتی میگیم لا یزال ترکیب با فعله، وقتی میگیم مثلا غیر وسیع ترکیب با اسم. حرف سلب رو با غیر حرف سلب ترکیب میکنیم که حرف غیر حرف سلب میتونه اسم باشه میتونه فعل باشه. که من یقول هو زیدون غیر وسیلن، که شاهد بر سر غیر وسیلنه. غیر وسیل ترکیبیست از حرف سلب یعنی غیر با غیر حرف سلب یعنی وسیل. این حرف مصنف مطالعه شاره می فرماد دلالت همیشه از طریق کلماتی ثبوتی بر معنای ثبوتی بوده و کم جاییست که ما کلمه‌ای داشته باشیم که معناش سلبی باشه. نوعا اگر بخواهیم مفاد سلبی رو افاده کنیم باید همون ثبوتی رو با حرف سلب ترکیب کنیم، اون وقت مجموعه می شود، مفاد مجموعه می شود سلبی. این رو عرض کردیم، هم در قضیه اجرا می کنیم هم در مفرد، در مفرد هم در اسم اجرا می کنیم هم در فعل. لما کانت دلاله اولا علی الامور ثبوتیه، دلالت الفاظ رو ما بر امور ثبوتیه داشتیم. اولا یعنی از اولی که دلالت ها رو جعل کردیم امور ثبوتی رو بر یعنی الفاظی رو بر امور ثبوتی وضع کردیم و دلالت بر امور ثبوتیه حاصل شد، یعنی معانی ثبوتی رو با الفاظی افاده کردیم. و به توسط ها یعنی به توسط امور ثبوتی دلالت بر غیر ثبوتی حاصل میشه، چون دلالت اولا بر امور ثبوتی است و به توسط امور ثبوتی یعنی ثانیا بر غیر ثبوتی است. چون چنین است کان من الواجب، واجب اینطور است که اگر ما امر غیر ثبوتی رو خواستیم افاده کنیم از همون امر ثبوتی استفاده کنیم، منتها امر ثبوتی رو مرکب کنیم با اداه سلب. کان من الواجب اذا قصدنا دلالت بر امور غیر ثبوتی را، وقتی که این قصدی پیدا کردیم، کان من الواجب النور ده، واجب این است که ما نور ده یعنی نذکر کنیم الفاظ ثبوتیه رو و نعدل بها به ادوات سلب، یعنی به سبب ادوات سلب الی تلک الامور، الی تلک الامور متعلق به نعدله. ابتدا واجب است که نور در یعنی نذکر الفاظ سبوتی رو، اون وقت و نعدل به این الفاظ سبوتی به توسط ادوات سلب، نعدل الی تلک الامور یعنی اون امور غیر ثبوتی، الی تلک الامور التی هی غیر ثبوتیت، اون امور غیر ثبوتی رو از همون امور ثبوتی استفاده کنی به توسط حرف سلب، از اون معنای ثبوتی به معنی سلبی عدول کنیم، اون وقت اون همون لفظ دال بر معنای ثبوتی رو بعد از ترکیب کردن با حرف سلب دال بر معنای سلبی قرار بدیم. این اصلا معنی عدوله. پس قانون اولی این است که با الفاظ ثبوتی معنای ثبوتی رو افاده کنیم. قانون ثانوی اینه که با همین الفاظ ثبوتی بعد از این که ما رکبشون کردیم با حرف سلب معنی سلبی رو افاده کنیم، که این کار رو اصطلاحا میگن عدول، یعنی برگردوندن امر ثبوتی به امر سلبی، برگردوندن معنای ثبوتی به معنای سلبی. این عرض کردم این کار رو ما هم در قضایا میتونیم انجام بدیم، هم در مفردات میتونیم انجام بدیم. در قضایا اگر خواستیم انجام بدیم، یک قضیه موجبه رو که هیچ سلبی توش نیست بلکه امری ثبوتی انتخاب میکنیم، بعد بر همون قضیه موجبه حرف سلب رو وارد میکنیم، یک امر سلبی افاده میشه منطقه امر مرکب. در قضایا ما ترکیب داریم، در مفردات ترکیب نداریم. معنای مرکبی رو که ایجابی بود به توسط ذکر کردن حرف سلب سلبی کردیم، حالا همون معنای سلبی رو که معنای سلبی مرکبه با این امر ثبوتی به زمینه اون حرف سلبی افاده میکنیم. فإن کان من حق تلک الامور ان یدل علیها به الفاظ مؤلفتن، اگر از حق اون امور سلبی ام امور غیر ثبوتی این باشد که یدل علیها به الفاظ مؤلفه، یعنی معنا معنای مرکب باشد و حقش این چنین باشد که بر اون امور یعنی بر اون معانی دلالت شود به الفاظ مؤلف، چون معنا معنای مرکبه، الفاظ هم باید مرکب و مؤلف باشن که هر جزی از این لفظ جزی از اون معنا رو افاده کنه و مجموع این لفظ مجموع اون معنا رو افاده کنه. اگر حق این امور سلبی این بود که با الفاظ مؤلف دلالت شود بر اونها، حقشون این بود، یعنی خود معنای سلبی اون امور سلبی مرکب بودن، یعنی اگر اون امور سلبی مرکب بودن حقشون اینه که با الفاظ مؤلفه بر اونها دلالت بشه. فإن کان من حق تلک الامور این که یدل علیها به الفاظ مؤلفه کل اقوال یعنی قضایا، اگه این چنینه فلیذف ادات السلب الی تلک الاقوال، یعنی به اون قضایای ثبوتی ادات السلب رو اضافه میکنیم، پس باید اضافه شود ادات السلب به اون اقوال یعنی به اون قضایای موجبه، کما مره در قضایای سالبه و موجبه. در چنین حالتی شما از قضیه موجبه قضیه سالبه میسازید، یعنی معنای ایجابی قضیه رو به معنای سلبی که مرادتون هست عدول میدید. این مطلب در قضایای سالبه و موجبه گذشت که قضایای موجبه رو ما اصل قرار دادیم، با وارد کردن حرف سلب سالبه رو به دست آوردیم. پس توجه کردید چون معنای مرکبه و مفاد قضیه است، اگر بخوام سلبیش کنیم رایش اینه که اول قضیه ثبوتی رو انتخاب کنیم، بعد باز وارد کردن حرف سلب اون قضیه ثبوتی رو سلبی کنیم. اما به این کان من حقها یعنی من حق تلک الامور، تلک الامور یعنی امور سلبیه، اگر امور غیر ثبوتیه هم امور سلبیه، و اگر از حق اون امور غیر ثبوتی این باشد که یدل علیها یعنی بر اون امور غیر ثبوتی به وسیله الفاظ مفرده، یعنی معنا معنای مرکب نیست که حقش این باشد که با الفاظ مرکبه افاده شود، بلکه معنا معنای بسیطه، معنای مفرده، لذا حقش اینه که با الفاظ مفرد هم افاده شود. اگر چنین باشد فلیارک کب عدات و سرد، یعنی حرف سرد، چون میرید در منطق به حرف عدات گفته میشه، فلیارک کب عدات و سرد معل مفردات ثبوتیت التی یقابلها، ضمیر یقابلها به تلکل امور برمیگرده. باید عدات سلب رو با مفردات ثبوتی که مقابل اون امور سلبی هستن مرکب کنیم تا بعد از این ترکیب بتوانیم اون امور سلبیه رو افاده کنیم. پس ابتدا باید امور ثبوتی رو بیاریم، بعد با حرف سلب مرکبشون کنیم تا بعد بتونیم امور سلبیه رو به توسط این مرکب افاده کنیم. در فلیره کب عدات سلب با مفردات ثبوتی که مقابل اون امور سلبی هستن، که قولنا لا بسیر، که لا رو با بسیر مرکب کردیم، لا که عدات سلبه با بسیر که یک مفرد ثبوتی مرکب شده، یا غیر بسیر، یا غیر بسیر که غیر رو که با حرف سلبه با بسیر مرکب کردیم، که این لا بسیر یا غیر بسیر به ازا یعنی در مقابل بسیر هستن. لا بسیر و غیر بسیر در مقابل بسیرن، و از همین بسیر ما لا بسیر و غیر بسیر رو ساختیم. این لا بسیر و غیر بسیر در اسماء هستن، یعنی اگر اسم رو بخواد با حرف سر ترکیب کنیم، مثالش همین بسیر و لا بسیر و غیر بسیر و امثال ذلک. و ما صحه و لا یصحو که به ازای صحه و یصحو هستن، این فعل افعال در اسماء لا بسیر و غیر بسیر رو که به ازای بسیر هستند ما به دست میاریم، در افعال مثلا مثل ما صحه و لا یصح رو که به ازای صحه و یصح هستند ما به دست میاریم. به این معنا که امر ثبوتی رو که صحه هست با مایی که نافی است ترکیب میکنیم، یا امر ثبوتی رو که یصح هست با حرف نفی که لا هست ترکیب میکنیم. ما صحه به ازای صحه به دست میاد، لا یصح به ازای یصح به دست میاد. این امر در افعال است. مصنف یعنی خواجه دو تا مطلب گفت، یکی وارد کردن حرف سلب بر اقوال یعنی فضایا، یکی وارد کردن حرف سلب بر مفردات. این مثالایی که زده هر دو برای وارد کردن حرف سلب بر مفرداته، منتها یکی در اسماء یکی در افعال. مثال برای وارد کردن حرف سلب در قضایا نگفته، چون قبلا بحث قضایا رو گذرونده، احتیاج نمیدید که مثال برای قضایای سلبی بزنه. قبلا برای قضایای سلبی چندی مثال زده، دیگه احتیاجی به اینکه دو مرتبه مثال بزنید نبوده. لذا وقتی حرف سلب رو بر قضیه داخل میکنیم مثال براش نمیزنه، ولی وقتی حرف سلب رو بر مفرد داخل میکنیم مثال میزنه. اونم دو مثال، یک مثال برای ترکیب حرف سلب با اسم، یک مثال برای ترکیب حرف سلب با فعل، که هر دو ترکیب حرف سلب، ترکیب مفرد با حرف سلبه. اونتا یکی مفردی است که اسم از سنخ اسمه، یکی مفردی است که از سنخ فعله. و یکون حکم تلک المرکبات حکم المفردات، این مرکباتی که از عدات و اسم یا از عدات و فعل درست شدن، مثل مثلا غیر و بسیر یا مثل ماسه، حکمشون حکم مفرداته. یعنی همونطور که مفردی رو میتوانید محمول در قضیه قرار بدید، این مرکب من حرف سلب و اسم یا مرکب من حرف سلب و فعل رو هم میتونید محمول قرار بدید. و قضیه که ساخته میشه ولو مشتمل بر این حرف سلبه، ولی این حرف سلب به نسبت قضیه کار نداره، لذا قضیه سالبه نمی کنه. قضیه هنوز هم موجود است. زیدان غیر وسیرن، با اینکه تو این قضیه حرف نفی که غیر است به کار رفته، ولی قضیه سالبه نشده، قضیه باز موجود است. بعدا خواهیم گفت که چرا قضیه سالبه نشده، چون قضیه سالبه سلب بر رابطه وارد میشه و ربط بین محمول موضوع رو سلب میکنه. در اینجا سلبی ما نکردیم، ما یه امر مسلوبی رو که محمول بوده با موضوع مرتبط کردیم، نه سلب ارتباط کنیم. اگر سلب ارتباط کنیم قضیه میشه سالبه، ولی وقتی که ایجاد ارتباط میکنیم قضیه میشه موجبه، ولی ما داریم ایجاد ارتباط بین یه امر سلبی و یه امر ایجابی میکنیم، ولی در این حال چون ایجاد ارتباط مشابه قضیه میشه ولی سلب ارتباط کار نداریم به این که اون محمولی رو که دارید برای موضوع ثابت میکنیم محمول ایجابی مثل زیدون بسیرون یا محمول سلبی مثل زیدون غیر بسیرون، مهم اینه که شما ارتباط ایجاد میکنید یا نمیکنید. اگر ایجاد کردید قضیه میشون میجبه، اگر ایجاد نکردید قضیه میشه سالبه. ایشون میفرماد این مرکبات، یعنی اینایی که مرکب من حرف سلبه و اسم یا من حرف سلبه و فرسل، این مرکبات خوشمشون مفرده، همونطور که شما میتونید مفردی رو محمول قضیه قرار بدید اینا رو میتونید محمول قضیه قرار بدید، مرکبات دیگر نمیشه محمول قرار داد. مثلا شما یه مرکبی رو محمول در قضیه حمله قرار بدید نمیشه، حتما همونطور که موضوع و قضیه حمله باید مفرد باشه یا فی حکم مفرد، محمول هم باید مفرد یا فی حکم مفرد باشه، چنانچه در فصل قبل خوندیم مرکب رو نمیشه موضوع قضیه حمله قرار داد، نمیشه محمول قضیه حمله قرار داد. بله مرکب همونطور که قبلا گفتیم میتونه مقدم یا تالی قضیه شرطیه واقع بشه، اما موضوع یا محمول قضیه حمله واقع نمیشه. و یکونه حکم تلکل مرکبات، تلکل مرکبات یعنی مرکبات من حرف سلب و غیر سلب، غیر حرف یعنی غیر حرف یعنی فعل یا اسم. حکم این مرکبات حکم مفردات هست و هیلتی تسمى معدوله، یعنی این مرکبات که حکم مفردات کلماتی هستند که معدوله نامیده می شود، مثلا غیر و بسیر یا لابسیر کلمه مفردی است که معدوله نامیده می شود. البته مفرد است یعنی قضیه نیست، ولی همونطور که گفتیم مرکب از حرف سلب و غیر حرف سلب، ولی حکمش حکم مفرده، مثل یعنی قضیه نیست، حکم قضیه نیست، حکم شکم فرد. نه غیر و بسیر مفتود خبر نیست، غیر و بسیر مفتود خبر نیست، بنابراین خبر مفرده. بله اگر در قضیه حملیه شما مبتدا اول داشته باشید، مبتدا ثانی داشته باشید، بعد خبر داشته باشید، بعد مجموع مبتدا ثانی و خبر رو خبر برای مبتدا اول بگیرید، در چنین قضیه گفته می شود که محمولتون مرکبه، محمولتون قضیه است. ولی این هر قضیه نیست، این قضیه است که همونطور که عرض میکنم مبتدا اول دارید، مبتدا ثانی دارید و خبر دارید. اگر یک قضیه مستقلی رو شما بخواید خبر قرار بدید یا به تعبیر منطقی محمول قرار بدید برای این موضوع نمیشه، مگه به همین صورت که عرض کردم باشه؟ حالا یک قضیه مستقلی رو شما بیاد حملش کنید در ذهن، این شدنی نیست، چون قضیه مستقل قابل حمل نیست. این هم که میبینید در مثل زیدون قلامه قائمون ما قضیه رو حمل میکنیم بر مفردی، این در واقع به خاطر اینکه اون مفتدای ثانی یعنی موضوع اون قضیه مفتدای ثانی است، اینطوری بگیم بهتره، موضوع اون قضیه که محمول قرار گرفته موضوعش مفتدای ثانی است، مفتدای ثانی است یعنی گویا به جای اون مبتدای اوله. در چنین حالتی وقتی میگیم زیدان غلامه قائم، مثل اینکه بگیم غلام زیدان قائم، و غلام زیدان موضوع اون که حکم مفرده، قائم هم که محموله در که مفرده، و قضیه ای تشکیل شده از مافی حکم المفرد و المفرد که اشکالی نداره. یعنی قضایایی که الان عرض کردم مبتدای اول دارن، مبتدای ثانی دارن، بعد خبر دارن، اگرچه این قضایا به ظاهر محمولشون مرکبه، ولی وقتی تحلیل کنید ببینید موضوعشون مافی حکم مفرده و محمولشون هم مفرده. مثلا زیدون، همین مثالی که زدم، زیدون غلامه بسیرون، اینطوره غلام و زیدون بسیرون، چه غلام و زیدون میشه موضوع مافی حکم مرکب و بسیرون میشه محمول. ولی بخواد جوری دیگه قضیه رو محمول قرار بده نمیشه. اونی که عرض کردم قضیه رو نمیشه محمول قرار داد، ناظر به این قسم نبودم که غیر از این مورد که ما در قضیه اون مبتدا اول داریم، مبتدا ثانی داریم، خبر داریم، در این موارد قضیه رو میتوانید محمول قرار بدین. ولی در واقع این قضیه برمیگرده به قضیه ای که همونطور که عرض کردم موضوعش فی حکم مفرد و محمولش مفرد است. بازم در واقع که حساب کنید قضیه ای نیست که محمولش شده باشد قضیه، بلکه قضیه ایست که برمیگرده به همون موضوع فی حکم مفرد و محمول مفرد. نه، موضوع فیاشون مفرد، چون زیدان غلام هو بسیرون رو تبدیل کردیم به غلام و زیدان بسیرون، و غلام و زیدان شد موضوع که فیاشون مفرده، بسیره شد مسئول که مفرده. حالا ممکنه در جای شما یه جور دیگه عمل کنید، در این قضیه کلام مثال داریم اینطور بود. و یکون حکم و تلتل مرکبات حکم المفردات، حکم این مرکبات، یعنی مرکبات من حرف سر و غیر حرف سر، حکم اینها حکم مفردات، همون فکر مفردات رو میتونید محمول قرار بدین یا موضوع، اینا رو میتونید محمول قرار بدین یا موضوع. و هیه اللتی تسمی معدولتن، یعنی این چنین مرکباتی هستن که معدوله نامیده میشنند، که گفتم جهت معدول شدنشون چیست، چون از معنای سقوطی عدول داده شدن بهشون گفته میشه معدوله. و مقابلات و حل خالیت و انعدات سلب به ازاها محصلتن، یعنی تسمی محصلتن، گفتیم هیلتی تسمی معدولتن، این غذای این مفرداتی که مرکب شدن با حرف سلب و شدن مرکبات من حرف سلب و غیره، اینها معدوله نامیده میشن. و مقابل اینها، یعنی امور ثبوتیه که خالی هن از ادات سلب، مقابلات اینها که خالی هن از ادات سلب، به ازاها، یعنی به ازا اون معدوله و در مقابل اون معدوله، محصل نامیده میشود و بسیطه. یعنی اونهایی که کلماتی که امور ثبوتیه باشن بهشون گفته میشه محصله یا ثبوتیه، ولی اونی که دارای حرف سلبه بهش گفته میشه معدوله. پس به اون که دارای سلب معدوله گفته میشه، به امرهای ثبوتی که مقابل این حرف سلب، مقابل با این مرکب من حرف سلبه، محصله یا بسیطه گفته میشه. خب تمام شد. تا اینجا بیان کردیم که امور ثبوتی را می توانیم با حرف سلب ترکیب کنیم و مجموعه ای را که سلبی است به وجود بیاریم. حالا می فرماید این قانون ترکیب حرف سلب با امر ثبوتی چنان استمرار پیدا کرد و جا افتاد و رائج شد که باعث شد که عرب حرف سلب را با امر سلبی هم ترکیب کنه. ابتدا حرف سلب با امر ثبوتی ترکیب شد، مثلا گفتیم غیر و بسیر، حالا حرف سلب رو با یه امر سلبی ترکیب میکنیم، مثلا میگیم غیر الاعما، یا مثلا فتون اللاعما، یا در فعل میگیم لایزال. چون این ترکیب حرف سلب با غیر حرف سلب در امر ثبوتی جا افتاد و قانون شد، این قانون سرایت داده شد به امور سلبی هم، یعنی حرف سلب رو با امور سلبی هم مرکب کردن. ولما استمر هذا القانون، چون این قانون ترکیب حرف سلب با امر ثبوتی استمرار پیدا کرد و رائج شد، استعمل هذا ترکیب فی غیر ثبوتیات ایزن، این ترکیب، یعنی ترکیب از حرف سلب و مفردات، در غیر ثبوتیات هم ایزن استعمال شد، به کار گرفته شد، مثل لا اعما در اسم و لا یزال در فعل. این ترکیب در غیر ثبوتیات به کار گرفته شد علا قیاس ثبوتیات. این علا قیاس ثبوتیات مربوط به استعمال است. استعمال این ترکیب در غیر ثبوتیات علا قیاس ثبوتیات، یعنی همونطور که در ثبوتیات ما می توانستیم حرف سلب رو داخل کنیم و ترکیبی به وجود بیاریم، در سلبیات هم می تونیم حرف سلب رو داخل کنیم و ترکیب این وجود بیاریم. خب این بحث تمام شد. و نعنی به غیر البصیر الاعما او معنن اعم منها. و نعنی به غیر البصیر الاعما او معنا اعم منها. اعما رو ما اطلاق میکنیم بر موجودی که قابلیت بصر دارد ولی فاقد بصر است، اما موجودی که قابلیت بصر ندارد بلکه اصلا به خاطر عدم قابلیت فاقد بصر شده بر او اطلاق اعما نمیکنیم. پس اعما اطلاق می شود بر ما هو قابل للبصر، اما غیر بصیر چی؟ غیر بصیر رو می فرمان که می تونیم مرادف اعما قرار بدیم و همون شرطی که در اعما داریم در غیر بصیر هم اعتبار کنیم. به این صورت بگیم در اعما شرط شد که اطلاق شود بر چیزی که قابل بصر هست، در غیر بصیر هم همین شرط رو بگیریم. و میتونیم غیر بصیر رو اعم از اعما قرار بدیم، یعنی اون شرط رو درش نیاریم. بگیم اعما عبارت هست از فاقد بصری که قابل بصر هست، اما غیر بصیر عبارت است از فاقد بصر چه قابل بصر باشد چه نباشد، که اعم بگیریم غیر بصیر رو اعم از اعما قرار بده. پس غیر بصیر میتواند مرادف اعما باشد، یعنی همون شرطی که در اعما هست در او هم باشد اعتبار شود. میتواند اعم از اعما باشد، یعنی مشروط به اون شرطی که در اعما داریم نباشد. در نتیجه هم اون مواردی رو که اعما اطلاق می شود شامل شود، هم مواردی رو که اعما نمی تواند اطلاق شود شامل شود، اون وقت می شه اعم. این حرف ابن سیناست که غیر بصیر رو می تونیم ازش اراده کنیم همون معنایی رو که از اعما اراده می کنیم، یعنی معنای مشروط، و میتونیم ازش اراده کنیم معنای اعم از اون چه که از اعما اراده میکنیم، یعنی معنای غیر مشروط که با شرط هم بسازه با فقدان شرط هم بسازه و در نتیجه بشه اعم. خواجه در توضیح این چنین توضیح میده، میگه که از همه اعدام ما باید به لفظ تعبیر کنیم، یعنی همه معانی عدمیه رو باید با لفظ افاده کنیم، ولی ما برای همه معانی عدمیه لفظ نداریم. مثلا برای نابینایی که یه معنی عدمیه لفظ داریم، میگیم اعما. برای عدم حرکت لفظ داریم، میگیم سکون. برای عدم تکلم لفظ داریم، میگیم سکوت. برای بعضی از معانی عدمی لفظ داریم، ولی برای همه لفظ نداریم. ما این که برای همه لفظ نداریم، ناچاریم که از همه این معانی یه عبارتی بیاریم. وقت برای این که ما همه معانی رو بتونیم با لفظ افاده کنیم، ناچار شدیم که در اون جاهایی که لفظ نداریم، لفظ داله بر معنای سلبی نداریم، حرف سلب رو با امر ثبوتی ترکیب کنیم، یعنی همین عمل عدول رو که گفتیم انجام بدیم و مثلا بصیر بشه غیر بصیر. علت این که ما حرف سلب رو با اس یا با فعل ترکیب میکنیم همینه که معانی سلبیه ما همشون دارای لفظ نیستند. بعضیاشون برای بعضی هاشون لفظی جعل شده، برای خیلی هاشون هم لفظ جعل نشده. وقتی ما چون برای خیلی ها لفظ جعل نشده، اون خیلی ها رو به وسیله همین ترکیب حرف سلب با امر ثبوتی افاده میکنیم، یعنی خودمون براشون لفظ وضع میکنیم، یه لفظ مرکب، یعنی مرکب این عدات سلب و غیر عدات سلب. این روشنه که ما این کار رو انجام میدیم. اما حالا سوال اینه که این لفظی که ما الان برای این امر عدمی قرار دادیم، یعنی این مرکب من عدات سلب و غیر عدات سلب رو که به دست آوردیم، این رو بر چه معنایی اطلاق میکنیم، بر چه عدمی اطلاق میکنیم؟ بر عدمی که بر موضعی، بر موردی که مشروط هست، قابل امر ثبوتی هست، یا بر مطلق مواردی که فاقد این امر ثبوتی باشن ما این امر عدمی رو اطلاق میکنیم؟ این دیگه اختلافه. بعضی ها این الفاظی رو که ما جعل کردیم که اسمش الفاظ معدول میذاریم، بعضی ها اینها رو برابر با اعدام قرار دادن. اعدام یعنی اعدام ملکات، یعنی گفتن همونطور که در اعدام ملکات شرط داریم، در این الفاظ معدول هم شرط داریم. الفاظ معدول با اعدام ملکات برابرن، هر دو مشروطن، هیچ کدوم اعمزیگری نیست. همونطور که در اعدام ملکات شرط میکنیم که مصداقشون قابلیت ملکه رو داشته باشه، در الفاظ معدول هم شرط میکنیم که مصداقشون قابلیت اون امر ثبوتی رو داشته باشه. این یک احتمال. احتمال دیگر اینه که نه، در این الفاظ معدوله ما اون شرطی رو که در اعدام ملکات داریم اعتبار نمی کنیم. قهرن الفاظ معدوله میشن اهم از اعدام، اعدام یعنی اعدام ملکات. در اعدام ملکات این شرط هست، پس بر همه جا صدق نمی کنن و یه مصادیق خاصی و مصادیق محدودی صدق می کنن. اما در معدولات این شرط نیست، بر بیش از اون مصادیقی که اعدام صدق می کنن این امور معدول صدق می کنن. یعنی اعدام صدق می کنن بر مواردی که واجد ملکات، قابل ملکات هستند، اما الفاظ معدول صدق می کنن بر هم بر مصادیقی که قابل امور ثبوتی هستند و هم بر مصادیق قابل امور ثبوتی نیستند. یعنی غیر بصیر هم اطلاق می شود بر انسانی که قابلیت بصر دارد، هم بر دیواری که قابلیت بصر ندارد. بنابر اون احتمال اول فقط اطلاق می شود بر اعدام، یعنی بر اون مواردی که قابلیت بصر رو داشته باشند. ولی در احتمال دوم اهم است، لازم نیست اطلاقش کنیم بر اون مواردی که قابلیت بصر داشته باشند. بر مواردی که قابلیت بصر دارن اطلاق می شود، بر مواردی که غیر قابلن نیز اطلاق می شود، پس مصادیقش می شود اهم. غیر بصیر اهم می شه، اهم می شه. غیر بصیر بر یک احتمال مساوی می شه با اهم، در یک احتمال اهم می شه. اعدام شرط دارند، اعدام شرط دارند، معدولات شرط ندارند. وقت معدولات میشه در اعدام، اعدام یعنی اعدام ملکات، یعنی مثل اعما، این شرط داره، لذا مصادیقش محدوده. اما غیر بصیر این شرط نداره، چه در اونجایی که این شرط موجود باشد، چه در اونجایی که این شرط موجود نباشد، غیر بصیر قابل صدقه. پس غیر بصیر بر مصادیق بیشتری صدق میکند، در نتیجه میشه اعما. بنابرای یک احتمال، بنابرای احتمال اول شفتیم مساوی هم است. و نعنی به غیر بصیر اعما را، یعنی غیر بصیر که کلمه معدول است، مساوی می شود با اعما که از اعدام ملکاته. یعنی همونطور که در اعما ما اون شرط خاص داریم، در غیر بصیر هم اون شرط می کنیم و در نتیجه مصادیقشون برابر میشه. وقتی مصادیقشون برابر شد، خودشون با هم تساوی پیدا می کنن. او معنا اهم منه، یعنی یا قصد میکنیم به غیر بصیر معنایی رو که اهم است از اعما، در اعما شخص رو اعتبار میکنیم، در معنای غیر بصیر اون شخص رو اعتبار نمیکنیم. بنابراین غیر بصیر میتواند هم بر اون مصادیقی که واجد شرطن اطلاق شود، هم بر مصادیقی که فاقد این شرطن اطلاق شود، یعنی مصادیقش بیشتر میشه، قهرن میشه اهم. پس قطع میکنیم به غیر وسیع، یا این رو یا این رو. ولی ایشون الان توضیح نمیده که کدوم، به صورت محتمل میگه تا بعدا نظر اصلی گفته بشه، نظر نهایی گفته بشه. خواجه دقت کنید چی میگه. ولما کانت لبعض الاعدام المقابلت للملکات اسماء محصله. بعض اعدام اسماء محصله، یعنی اسمایی دارن که به ظاهر ثبوتی هست، مثل مثلا نابینایی که امر عدمی اسمش اماست یا اماست، اما دیگه توش حرف سلب به کار نرفته، لفظیست که خود لفظ محصله، یعنی از حرف سلب خالیه، خود لفظ حالت ثبوتی داره ولی معنی عدمیه. لما کانت لبعض الاعدام مقابل لتویل ملکات اسما اون محصلتون فلغاست، برای بعض اعدامی که مقابل ملکاتن، اعدام که در اینجا گفته میشه یعنی اعدام ملکه و یعنی اعدامی که مقابل ملکاتن، مثل اما، مثل سکون، مثل سکوت، برای بعضی از این اعدام اسماییست محصل، یعنی اسمای ثبوتی، اسمایی که توش حرف نفی به کار نرفته ولو معنیش منفیه، ولی توش حرف نفی به کار نرفته. فل لغات، این فل لغات متعلق به کانته، کانت در لغات برای بعض اعدام مقابل ملکات اسماء محصله، مثل اعما، سکوت و سکون، که اینا اسماء محصلند ولی معناشون عدمیست، اسمن برای اعدام مقابل ملکات، اعما مقابل ملکه بصیر است، سکوت مقابل ملکه تکلم است، سکون بر مقابل ملکه حرکت، مقابل ملکه حرکت است، که میگم ملکه حرارت یعنی حرکت، یعنی ملکه‌ای که عبارت از حرکته، یا گفتم ملکه تکلم یعنی ملکه‌ای که عبارت از تکلمه، یا گفتم ملکه بصر یعنی ملکه‌ای که عبارت از بصر. این اضافه که آوردم توی عبارت اون اضافه بیانیه بود. پس اعما و سکوت و سکون اعدامی هستند مقابل ملکات و اسمشون هم اسم محصله، یعنی اسم ثبوتیه. دیده بعض الاعدام اسماء محصله کانت دون بعضن، این دون بعضن اصل بر اون لبعض الاعدامه. لما کانت لبعض الاعدام اسماء محصله دون بعضن، بعض اعدام اسماء محصله داشتن، بعض دیگه اسماء محصله نداشتن. و کان الجمیع عطف بر شرط لماست، یعنی شرط دومه. و اینم میدونستیم که جمیع یعنی تمام معانی عدمیه در حاد نیاز داشتن به این که از اونها عبارتی بیاریم، انها یعنی از اون معانی عدمیه عبارت بیاریم، همه این معانی عدمیه در احتیاج داشتن به الفاظ متساوی بودن، یعنی همشون باید اسم داشتن. ما برای بعضی ها اسم داشتیم، برای بعضی ها اسم نداشتیم، در حالی که برای همه باید اسم داشتیم. کانت جمی یعنی کانت جمی این معانی عدمیه در نیاز داشتن به این که از اونها تعبیر شود، یعنی اسمی براشون قرار داده شود، مساوی، یعنی که اون جمی یعنی که اونهایی که اسم ثبوتی و محصل داشتن، که اونهایی که اسم ثبوتی و محصل نداشتن، همه نیازمند بودن به این که اسم داشته باشن. چون چنین بود فستله جواب لماست، فستله بعض هم علا اطلاق تلک الالفاظ علال اعدام و اجراها بعض هم علا ما یختزی الاتبار العقلی، اصطلاح قرار دادند بعضی از منطقیین، اصطلاح کردن بعضی منطقیین بر این که این الفاظ مرکب شده با حرف سلب رو اطلاق کنن بر اعدام، یعنی اطلاق کنن بر اون مصادیقی که قابل اون امور ثبوتی هستند ولی فاقدند. ولی بعضیا اجرا کردن این الفاظ رو بر اطلاق اصلی خودش، که دیگه در این الفاظی که دارای حرف سلبن شرط نکردن قابلیت داشتن امر ثبوتی را، در اطلاق این الفاظ شرط نکردن قابلیت داشتن را، در این صورت الفاظ دارای حرف سلب را اعم گرفتن از اون اعدام، یعنی از اون الفاظ ثبوتی که معانی عدمی را افاده می کردن. فاصطلح بعضهم، یعنی بعض منطقیین اصطلاح قرار داد بر این که اطلاق کند تلک الالفاظ را. تلک الالفاظ یعنی چی؟ اعن المعدول فی الدلاله، اونی که در دلالتش عدولی داده شد، دلالتش دلالت ثبوتی بود، با مرکب کردن با حرف سلب در دلالتش عدول ایجاد شد، اطلاق کردن این الفاظ معدوله رو علل اعدام. این علل اعدام متعلق به اطلاقه، اعدام هم یعنی اعدام ملکات که در اونها قابلیت للملکه شرط است. اون وقت گفتن این الفاظ معدوله رو اطلاق میکنیم بر همون اعدام، یعنی اطلاق میکنیم بر هر جا که اون اعدام میتوانن اطلاق شدن. اون اعدام میتوانستن در مواردی که قابلیت ملکه هست اطلاق شدن، اون وقت این معدولات هم در همون موارد و بر همون مصادیق اطلاق میشن. معلومه دیگه فرق بین معدولات و اعدام معلومه. اعدام مثل اعما، معدوله مثل غیر بسیج. اعدام یعنی همون الفاظ ثبوتی که معنی نفع افاده میکنه، این میشه اعدام، یعنی اعدام ملکات، مثل اعما و سکون و سکوت. اما معدوله اون لفظ ثبوتی است که با حرف سلب ترکیب شده باشه، مثل غیر بسیج، غیر متکلم، غیر متحرک. فاصطلح بعضهم، بعضی منطقیین بر این که اطلاق کنند این الفاظ یعنی معدوله فی الدلاله رو اطلاق کنند علل اعدام. این فی الدلاله همونطور که توجه کردید متعلقش گرفتن به معدوله، علل اعدام رو متعلق گرفتن به اطلاق. ولی بعضی میشه این گفتن، ولی بعضی در مقابل اجراها، یعنی اجرا این الفاظ معدوله رو اجراها علاما، بعضی هم یعنی بعض منطقی علاما یقتضیه اعتبار لفظی، یعنی اجرا کردن این الفاظ رو بران چیزی که اعتبار عقلی اختزا میکنه. اعتبار عقلی میگه این غیر بصیر مطلقه، هم میتواند بر انسانی که قابلیت ملکه یعنی بصر رو دارد اطلاق شود، هم میتواند بر دیواری که این قابلیت رو ندارد اطلاق شود. این اعتبار عقلیش که اطلاقه، یعنی مطلق بودنه. بعضی ها این الفاظ رو به همین اعتبار عقلی، به مقتضای این اعتبار عقلی اجرا کردن، مقتضای اعتبار عقلی مطلق بودن بود، اینا این الفاظ رو مطلق گذاشتن. مطلق گذاشتن یعنی هم اطلاقش کردن بر اون مواردی که قابلیت ملکه هست و هم اطلاق کردن بر مواردی که قابلیت ملکه نیست. و اجراها یعنی این معدولات رو، این الفاظ معدوله رو بعضی منطقیین بر آنچه که اعتبار عقلی اقتضایش میکند. آنچه که اعتبار عقلی اقتضا میکنه چیه؟ من اطلاقها علی ما یقابل المحصله، که اون چه که اعتبار عقلی اقتضا می کند این است که این الفاظ معدوله اطلاق شود بر هر چیزی که مقابل محصله، این مقابل امور ثبوتی است. مطلقا، مطلقا این که اون مقابل قابلیت ملکه را داشته باشد و که اون مقابل قابلیت ملکه را نداشته باشه. اعدام، بله، معدولات، اعدام نه، معدولات بر این مایه قابل اطلاق می شن، بر مایه قابل و محصلات رو، محصلات امور ثبوتیه، مایه قابل امور ثبوتیه میشه امور سلبیه. این معدولات رو که الفاظ مشتمل بر سلبن اطلاق کردن بر مایه قابل ثبوتیات، یعنی بر سلبیات، بر غیر ثبوتیات، بر غیر ثبوتیات اطلاق کردن مطلقا، یعنی بدون این که در اون غیر ثبوتیات شرط کرده باشن قابلیت ثبوت را، یعنی چه قابلیت ثبوت باشد چه قابلیت ثبوت نباشد، اجازه اطلاق این الفاظ معدوله هست. خب قبل از اینکه فکان غیر البصیر رو که تفریع بر این دو قول اصلا بخونم، قبل از این توجه کنید شرط لما رو با جوابش ملاحظه کنید، لزومی بین این شرط جواب نیست، یعنی نمیتونیم این شرط این جواب رو جواب این لما بگیریم، ارتباطی با شرط نداره. چون بعض اعدام لفظ نداشتن و ما ناچار بودیم برای همه لفظ داشته باشیم، لذا این دو اصطلاح پدید آمد. توجه کنید ظاهر عبارت نشون میده که پدید آمدن این دو اصطلاح لازمه لفظ نداشتن برای همه اعدام و احتیاج به لفظ در همه اعدام بوده، در حالی که این دو اصطلاح ربطی به اون احتیاج نداشته. پس این جواب رو نمیتونیم به اون شرط مرتبط کنیم، چون این جواب لازم اون شرط نیست، اون شرط ملزوم این جواب نیست یا مستلزم این جواب نیست. پس رابطی که بین شرط جزا یا بین شرط جواب لازم داریم در اینجا برقرار نیست. اگرم دقت کرده باشید من از خارج اینطور که خواجه گفته بود نگفتم، علت همین بود که بین کلام بین شرطی که خواجه آورده و جوابی که آورده ارتباط لزومی برقرار نیست، یعنی قانون شرط و جواب در اینجا رعایت نشده. خب خواجه بزرگتر از اینه که اینجور اشتباه ها بکنه، کلامش را توجیه کرد، توجیهش اینه که ایشون جواب را حذف کرده و فصله بعض هم علا اطلاق رو جانشین جواب قرار داده. عبارت اینطوره، دقت کنید جواب من تغییر می‌گیرم. چون همه اعدام لفظ لازم داشتن، او شرط اول و شرط دوم من اول معنی می‌کنم، شرط اول و دوم معنی می‌کنم راحت‌تر معنی میشه. چون همه اعدام لفظ لازم داشتن ولی ما برای همشون لفظ نداشتیم، این شرط جواب، دقت کنید، برای اونهایی که لفظ نداشتیم یا برای همه لفظی جعل کردیم، لفظی که عبارت بود از الفاظ معدوده، یعنی الفاظی که در اون الفاظ حرف سلب با چیز دیگری ترکیب شده بود. چون لفظ لازم داشتیم و همه جا لفظ نداشتیم، ناچار شدیم که لفظ جعل کنیم. حالا بعد از این که لفظ جعل کردیم، در این الفاظی که جعل شدن فصله و از هم کدا و اجراها و از هم کدا، دونید عبارت روان شد، جواب تقدیه گفتیم عبارت درست شد. گفتیم چون احتیاج به الفاظ داشتیم الفاظ جعل کردیم، بعد از این که این الفاظ جعل کردیم، در این الفاظ جعل شده دو اصطلاح به وجود آمد. یکی اصطلاح این که این الفاظ رو با اعدام مساوی قرار بدن، یکی اصطلاح این که این الفاظ رو به مقتضای اعتبار عقل عام قرار بدن و مساوی با اعدام نگیرن. خب روشن شد که عبارت خاطر لا قبار علیها عبارت روانیست و درسته، منتها شما باید یه چیز تغییر بگیرید. اما حالا ما بعد حرف فکان غیر البصیر، این فکان تفریع بر این دو اصطلاح و در واقع تفسیر این دو اصطلاح، داره این دو اصطلاح رو بهتر تبیین میکنه. اصطلاح اول این بود که الفاظ معدوله مثل اعدام باشن، برابر با اعدام باشن. معنی این هست که معنیش اینه که همونطور که در اعدام شرط میکنیم، در اطلاق اعدام شرط میکنیم قابلیت داشتن للملکات رو، در اطلاق معدولات هم شرط کنیم قابلیت داشتن للملکات رو. اما اصطلاح دوم، اصطلاح دومی بود که اگر چه ما در اعدام یعنی اعدام ملکات شرط میکنیم قابلیت داشتن ملکات رو، ولی در معدولات این شرط رو نداریم، بنابراین معدولات میشوند اعم از اعدام، مصادیق بیشتری رو بر مصادیق بیشتری اطلاق میشوند. این قبلا هم توضیح دادم، دوباره علی عبارت خاطی بود که اشاره شده فکانه کلمه غیر الوسیط که یک لفظ معدوله دلالت می کند علل اعما، یعنی دلالت می کند بر هر چی که اعما دلالت می کند. اعما دلالتش بر جاییست که بر فقدان بصر است از کسی که قابلیت بصر رو دارد. این معنی اعماست، فقدان بصر در کسی که قابلیت بصر رو دارد. حالا غیر بصیر دلالت می کند بر اعما، یعنی دلالت می کند بر همین مورد، یعنی بر موردی که فاقد بصر است ولی قابلیت بصر رو دارد. این در طایفت اولا. در نزد طایفه اولا که الفاظ معدوله رو مثل اعلام قرار میدن و اطلاق میکنن الفاظ معدوله رو بر اعدام، در نزد اونها غیر بصیر که از الفاظ معدوله است دلالت میکند بر اعما که از اعدام ملکاته. این در طایفت اولا این دلالت است. اما و علاما، یعنی غیر بصیر دلالت میکند علاما، علاما از فس بر علل اعما، پس اون فکان غیر البصیر یدلو که بر سر علل اعما داخل میشد، همون بر سر علاما لیس ببصیر هم داخل میشود. یعنی وکان غیر البصیر یدلو علاما لیس ببصیر ایش امکان، یعنی چه ایش امکان، یعنی چه قابلیت بصر داشته باشد چه قابلیت بصر نداشته باشد. اطلاق میشود غیر بصیر یا دلالت میکند غیر بصیر بر ما لیس ببصیر ایش امکان عند الاخیره، یعنی عند طایفه الاخیره. در نزد طایفه دوم غیر البصیر معناش ما لیس ببصیر ایش امکان، یعنی چه قابلیت بصر داشته باشد این غیر بصیر چه قابلیت بصر رو نداشته باشه. تمام شد. پس توجه شدید که دو اصطلاح در مسئله جر شده. این دو اصطلاح رو بعضی ها مورد بحث قرار دادن. یعنی چی؟ یعنی اصلا یه فصلی در این زمینه تشکیل دادن که آیا اعدام و ملکات، که آیا الفاظ معدوله حکم اعدام و ملکات رو دارن یا الفاظ معدوله اعمل اعدام و ملکات. این اصلا یه بحث قرار دادن که خود ابن سینا همین بحث رو مطرح میکنه. این اختلاف اصطلاح رو بعضی ها یک بحث و نزاع قرار دادن. خود ابن سینا در صفحات بعد این کارو کرده و تخذ بعض المنطقیین حاضر تنازع رو، این تنازعی که بین این دو اصطلاحه، بعضی منطقیین این تنازع رو اصلا موضع بحثی فی حاضر علم در علم منطق قرار دادن. یعنی یه مسئله منطقی قرار دادن، یه فصل منطقی قرار دادن و در بارش بحث کردن که آیا الفاظ معدوله مثل اعدامند یا اعم از اعدامند. خود مصنفم در صفحه 128 همین کتاب از سطر چهارم به بعد اشاره به این نزاع داره. صفحه 128 حدود 4 صفحه دیگه، 3 صفحه دیگه، از سطر چهارم به بعدش اشاره به این نزاع داره. و بالجمله عطف است بر الاعما، دقت کنید عطف بر کجا میگیرم، عطف است بر الاعما او معنا اعم منها. عبارت اینطوره، نعنی به غیر البصیر الاعما او اعم منها و بالجمله ان یجعل، یعنی و بالجمله نعنی ان یجعل الغیر، ان یجعل الغیر مع البصیر و نحوی که شیء واحد. ما قصد میکنیم به غیر بصیر اعما رو یا معنای اعم رو و بالجمله، یعنی به طور با عبارت مجمل، با عبارت کلی، با عبارت جامع قصد میکنیم که غیر با بصیر یا نحو بصیر، حالا بصیر متحرک متکلم هر چی از سمیع، بصیر با غیر کلمه غیر با کلمه بصیر و نحو بصیر قرار داده شود چه شیء واحد. پس ما قصد میکنیم به غیر بصیر معنای واحد رو، یعنی معنایی که معنای واحدی که از کلمه غیر به زمینه کلمه بصیر، یعنی از لا بصیر به دست میاد. ما از غیر بصیر اراده میکنیم و قصد میکنیم دیری رو که با بصیر یک چیز شده و یک معنا رو افاده میکنه. حالا اون معنا میخواهد اعما باشد یا اعما منر اعما باشه. خواجه چون میخواست اون اختلاف اصطلاح رو که در یک اصطلاح غیر بصیر با اعما یکسان گرفته شده، در یک اصطلاح غیر بصیر معنای اعم قرار داده شده، چون میخواست اون اختلاف اصطلاح رو توضیح بده، عبارت رو اینطوری تختی کرد. هنوز عبارت تموم نشده قطعش کرد، توضیح خودش رو گفت، حالا و بالجمله رو که دنباله عبارت قبله الان داره میاره. شما توجه بکنید که این و بالجمله دنباله عبارت قبله، مستقل قرارش ندید، سر مطلب قرارش ندید، این سر مطلب نیست، دنباله است. از سمت اسمتهو وارد در مطلب میشین، از اینجا اشاره میکنید به قضیه محدوده، ولی هنوز کاملا وارد قضیه مدلول نمیشیم. از کدام سه صفحه از اول فصل که گذشت ما وارد قضیه مدلول میشیم. الان اشاره میکنیم به قضیه مدلول، ولی کاملا وارد بحث نمیشیم، چون هنوز یه مقدمه دیگری هم داریم که اون مقدمه رو باید بگذرونیم تا بعد بتونیم وارد قضیه مدلول بشیم. ما هنوز مقدمه وارد نشدیم. ببینید چه غیر بصیر رو مرادف بگیرید با اما چه اهم بگیرید، بالاخره اینطوره که یک در غیر بصیر یک علال غیر مال بصیر چشه الواحد، فرقی نمی کنه چه غیر بصیر رو مرادف اما بگیرید چه اهم از اما بگیرید، در هر دو حال جو الال غیر و مال بصیر چشه الواحد، یعنی در غیر بصیر این کار انجام شده که غیر با بصیر ترکیب شده و این مرکب کشه این واحد و کلمت مفرده قرار داده شده. و حکم غیر بصیر حکم مفردات شده. چرا؟ چون غیر بصیر اگرچه دو تا کلمه است، ولی چنان این دو کلمه به همدیگه ارتباط داده شدن و مرکب شدن که کشه این واحد قرار داده شدن. حالا چه این کشه این واحد مرادف اعما باشد چنانچه یک اصطلاحه، یا اعم از اعما باشد چنانچه اصطلاحی دیگه است. خب تا اینجا توجه کردیم چه کردیم؟ چیزی مثل غیر بصیر رو به دست آوردیم. حالا غیر بصیر یا چیزی مثل غیر بصیر، حالا چی کار میکنیم غیر بصیری که به دست آوردیم؟ می‌فرماید می‌توانی این غیر بصیر رو بر یک موضوعی ثابت کنی، یکی زیتون غیر بصیر. می‌تونی از یه موضوعی سلب کنی، زیدون لیسه به غیر بصیر. چه اثبات کنی، چه سلب کنی، قضیه درست کردی. که این قضیه یا موجب است یا ثابت. و ما اسم قضیه رو معدول نمی‌داریم. البته الان اسمشو نمی‌داریم. بعداً عرض کردم در دو صفحه دیگه اسمشو می‌داریم. این قضیه معدول است و بعضی گفتن قضیه معدولی است، فرق این بطور هم انشاءالله خواهیم گفت. سمت تصبه چفو یعنی تصبه تو این چیزی را که کشه این واحد است، مثلا مثل غیر بصیر تصبه چفو، یعنی برای یک موضوع اثباتش میکنی در قضیه موجبه. او تطلبهو یا از یه موضوعی سلبش میکنی در قضیه سالبه. چه اثبات کردی؟ چه سلب کردی؟ اون غیری رو که با مثل بصیر ترکیب شده جز محمول قرار بده. ولی نه اینکه اون غیر رو بر رابطه داخل کنی. اگر بر رابطه داخل کردی قضیه سنیشه سالبه، ربط رو به هم میزنه، از این میشه سالمه، تو رو جزء محمول قرار بده. یعنی وقتی گفتی زیدون بصیرون یا زیدون غیر، وقتی گفتی زیدون غیر بصیرن یا گفتی زیدون لیسه به غیر بصیرن، غیر جزء محمول شماست. در زیدون غیر بصیرن موضوع شما زیده، محمول شما بصیرون نیست، غیر بصیرنه. پس غیر جز محموله. همچنین در وقتی میگیم زیدون لیسه به غیر بسیر، موضوعتون زید غیر بسیر محمولتون، نه فقط بسیر، این غیر جز محموله. وقت لیسه حرف رابطه رو سرد میکنه، لیسه ثابت رابطه رو سرد میکنه، قضیه رو از حالت ایجابی در میاره میکنه ثابته. ولی مهم اینه که توجه داشته باشید چون غیر داره با بسیر ترکیب میشه، اگر بسیر محموله غیرم جز محموله، غیر نمیشه از بسیر جدا شد چون مرکب شده با بسیر. وقتی این مرکب شده محمول، نه فقط بسیر که جزه، بلکه اون جزه دیگرش هم که غیره اونم جزه محموله. فیکون الغیر، خب در همه معدولات که ما کلمه غیر نداریم، در بعضی معدولات لا داریم، لا بسیر میگیم. مصنف چون تعبیر به غیر کرد، بعدم توجه داشت که اختصاصا کلمه غیر در معدولات به کار نمیره بلکه کلمات دیگر هم به کار میره، یه ذره جمله گفتم مطلب رو تعمیم بده و بل جمله حرف و سر. این ذره جمله حرف و سر اصل و غیره، فیکون و غیر یعنی کلمه غیر، و بل جمله یکون و حرف و سر، میخواد غیر باشه، میخواد لا باشه، میخواد هرچی باشه. یکون و جز اننم محمول، اون حرف سر جز محمول میشه، این جز اننم محمول خبر یکون است. فعین اثبت تل مجموع، اثبت تا به همین صورتی میخونم، فعین اثبت تل مجموع، مجموع یعنی چی؟ یعنی مرکب از غیر و مثلا بسیر. مجموع یعنی مرکب که یک جزش غیر است یک جزش بسیر است. فعین اثبت تل مجموع یعنی اگر مجموع رو که غیر و بسیرن است اثبات کردی برای یه موضوعی، گفتی زیدون غیر و بسیره، کان اثبات هم یعنی کان اون قضیهی که درست می شود، کان اون قولی که فراهم می شود اثبات هم اینو می جده. اگر تو اثبات کردی این مرکب رو مثلا غیر و بسیر رو برای یک موضوعی، در چنین حالتی کان اون قول و قضیه تشکیل شده اثبات هم یعنی مثبت یعنی موجبه، یعنی کان یعنی زیدون غیر و بسیرن قضیه موجبه است، با اینکه مشتمل بر کلمه سلب یعنی غیره، این کلمه چون جزء محموله قضیه رو سالبه نمی کنه، بلکه قضیه همچنان که قبل از دخول غیر موجبه بوده حالا با دخول غیر هنوز موجبه است. ولی این سلب تهو، اگر این مجموع رو سلب کردی از یک موضوعی، گفتی زیدون لیسه به غیر وسیرن کان سلبن، یعنی کان اون قولی که تشکیل شده، اون قضیهی که تشکیل شده سلبن مثال بره، پس اون غیر چون جز محمول شده و به رابطه قضیه کار نداره، قضیه رو سالبه نمی کنه، بلکه قضیه با وجود اون موجب است، مگر تو او را با یه حرف سلب دیگری از موضوع قطع کنی و ببری که در اون صورت قضیه میشه سالبه. در مثال برای موجب نمیزنه، مثال برای سالبه میزنه، کما تقول لیسه زیدون غیر بسیره، لیسه زیدون غیر بسیره، که در اینجا غیر بسیره مجموعش یعنی همین مرکب شده محمول، که غیر جز محموله، غیر جز محموله، حرف سلب نیست، حرف سلب لیسه است، حرف سلب هست ولی سالب قضیه نیست، سالب کننده قضیه نیست، سالب کننده قضیه لیسه است که لیسه رابطه رو قطع میکنه، اما غیر بسیر رابطه رو قطع نمیکنه، بسیر رو سلبی میکنه، وقتی این امر سلبی از زید سلب میشه. مصنف در اینجا چی میخواد بگه؟ مصنف میخواد بگه که در این عبارتی که از سومتوس به توی شروع شد، اون ربل جمله که دنباله حرف قبل بود اون هیچ، ولی از سمت تصفته او عبارتی که شروع شد، مراد مصنف اینه که بگه که الفاظ معدوله ولو مرکبن، اما خب شوشون رو که مفرداته، همونطور که شما بسیر رو که مفرد است محمول قرار میدید، غیر بسیر رو هم که مرکب است محمول قرار میدید، حکم این مرکب حکم سایر مفردات، حکم مفردات. بعد از اینجا میخواد بیان کند که همونطور که مفردات اگر در قضیه اثبات شدن قضیه موجبی می شود و اگر اون مفردات سلب شدن قضیه سالمه می شود، همچنین اگر این مرکب مثل غیر بصیر اثبات شد قضیه موجبه می شود، سلب شد قضیه سالمه می شود. حکم این غیر بصیر حکم بصیره، همونطور که بصیر رو می توانی اثبات کنی و قضیه موجبه درست کنی، می تونی سلب کنی و قضیه سالمه درست کنی، همچنین غیر بصیر رو که مرکب است مثل همین بصیری که مفرد است می توانی اثبات کنی قضیه موجبه درست بشود، می توانی سلب کنی تا قضیه سالمه درست شود. البته این مطلب اخیر توضیح بیشتری می خواد که وقتی رسیم عرض می کنم. اقول و یرید و مصنف که لفظ معدول چون به ازای لفظ مفرد است، چون همون لفظ مفرد بود که ما برداشتیم با غیر مرکبش کردیم یا با حرف سلب دیگری مرکبش کردیم، پس درست مرکب درست کردیم ولی در ازای اون مفرد قرارش دادیم. اون مفرد امر ثبوتی بود، این امر عدولی بود. امر عدولی به ازای ثبوتی است، یا به تعبیر دیگه معدوله به ازای محصل است. چون چنینت کانه حکم هو حکمه، یعنی حکم این معدول حکم همون مفرده. هر رفتاری با مفرد کردی همون رفتار رو با معدول میکنی. مفرد رو اگر اثبات کردی قضیه موجبه درست میشه، اگر سلب کردی قضیه سالمه درست میشه، در مرکب هم همینطور، اگر اثبات کردی قضیه موجبه میشه، اگر سلب کردی قضیه سالمه میشه. کان حکمه حکمه فترکی، حکم این معدول حکم مفرد است در ترکیب شدن با موضوع، که با موضوع گاهی ترکیب می شود و قضیه موجبه درست می کنند، گاهی ترکیب می شود قضیه سالمه درست می کنند، یا فت ترکیب یعنی در قضیه مرکب. اکثر این مطلب رو بیشتر توضیح می دیم، ولی می خواهم توضیح بدم. خود خواجه گفته، خواجه میخواد مطلبی رو بگه که برای بیان اون مطلب از آنچه در قضیه شرطیه گفته کمک میگیره. در قضیه شرطیه گفتیم که اگر مقدم ما یا تالی ما یا هر دو سالبه باشد، لازم نمیاد که قضیه شرطیه مسالبه باشه. اگر هر دو هم موجبه باشن، لازم نمیاد که قضیه شرطیه موجبه باشه. بلکه باید ببینی در قضیه شرطی متصله اون لزومی که ادعا میکنی ایجادش میکنی یا سلبش میکنی. اگر ایجادش کردی قضیه متصله میشه موجبه، سلبش کردی قضیه میشه سالمه. و یا اون انادی که در قضیه متصله میاری، اگر ایجادش کردی قضیه میشه موجبه، اگر سلبش کردی میشه قضیه سالمه. پس ما در سلب و ایجاب قضیه شرطیه به مسلوب بودن و مثبت بودن اجزا توجه نمی کنیم، نگاه نمی کنیم که اجزا یعنی مقدم و تالی موجبه هستن یا سالبه هستن. نگاه می کنیم که رابطه بین این دو تا چگونه است، رابطه لزومی یا رابطه انادی ایجاب میشه یا سلب میشه. اگر رابطه ایجاب شد میگیم قضیه موجبه است، اگر رابطه سلب شد میگیم قضیه سالبه است. پس در قضیه شرطی این رو داشتیم که به موجبه بودن یا سالمه بودن اجزا توجه نمی کردیم، به اثبات اون رابطه که حال رابطه لزوم است یا رابطه اناد است یا سلب این رابطه توجه می کردیم. این حکم قضیه شرطیه بود. می فهمد همونطور که در قضیه شرطیه این وضع داشتی، در قضیه معدولم همین وضع داری. در قضیه معدولم نگاه نکن که محمولت با کلمه غیر ترکیب شده و سلبی شده، نگاه کن که رابطه بین اون محمول سلبی با موضوع چگونه است. اگر رابطه رابطه اثباتی است بگو قضیه مثبت و موجب است، اگر رابطه رابطه سلبی است بگو قضیه سالبه است. پس در قضیه همونطور که در قضیه شرطیه به کیفیت اجزا نگاه نمی کردی، به کیفیت رابطه نگاه می کردی، در قضیه معدولا به کیفیت اجزا نگاه نکن، به کیفیت رابطه نگاه کن. ببین کیفیت رابطه اثبات یا کیفیت رابطه سلبه، اون وقت بگو که این قضیه موجب است یا قضیه سالم است. نگاه به اون محمول نکن که سلبی است، اون سلب جزء محمول شده و محمول تعیین کننده کیفیت قضیه نیست، رابطه تعیین کننده کیفیت قضیه است. و کما کان ایجاب و شرطیه و سلب و شرطیه به حسب سقوط الاتصال عبر اناده و نفیه ما، این به حسب سقوط الاتصال عبر اناد مربوط است به ایجاب و شرطیه و نفیه ما مربوط است به سلب و شرطیه. اون وقت سقوط الاتصال مال قضیه متصل است، سقوط الاناد مال قضیه متصل است، که خواجه میخواد با همین عبارت به همه اقسام شرطیه ها اشاره بکنه. ایجاب شرطیه به حسب سقوط اتصال یا سقوط اناد است و سلبها یعنی سلب شرطیه به حسب نفی اتصال و اناد است. یعنی اگر اتصال و اناد رو اثبات کردی ایجاب شرطیه رو داری، اگر اتصال و اناد رو نفی کردی سلب شرطیه رو داری. پس ایجاب شرطیه و سلب شرطیه از ثبوت اتصال اول اناد و نفی اتصال اول اناد فهمیده میشه، لا به حسب این که اجزای هما یعنی اجزای این متصله یا منفصله موجب است یا سالبه. کار به اجزا نداریم، نگاه نمی کنیم که اجزا موجب است یا سالبه، نمیگیم اگر اجزا موجب بودن قضیه موجب است، اگر اجزا سالبه بودن قضیه سالبه است. بگیم اگر رابطه اثبات شد قضیه موجب است، اگر رابطه سلب شد قضیه سالب است. رابطه هم یا اتصال است در قضیه متصله یا ایناد است در قضیه منفصله. پس اگر ما اتصال و ایناد داشتیم بگیم قضیه موجب است، اگر اتصال و ایناد رو نفی کردیم بگیم قضیه سالب است. کاری هم برجا نداریم، کما این که در موجبه شرطیه این چنین بیانی داشتیم و در سالبه شرطیه اون بیان داشتیم، فکردار چاهونه هی در قضیه معدول هم همینطوره. در قضیه معدول هم نگاه نمی کنیم به این که جزء محمولمون مثبت یا منفی، جزء قضیه همون که محمول مثبت یا منفی، به جزء قضیه کار نداریم، به رابطه کار داریم. اگر رابطه رابطه اثباتیست قضیه می شه موجبه، رابطه رابطه سلبیست قضیه می شه سلبیه. فکردار چاهونه هی در قضیه معدول هم این چنین است. یعنی چی این چنین است؟ یعنی یکون القضیه ایجابیتن، قضیه قضیه موجب است زمانی که این قضیه حاکم باشد به ثبوت محمول معدول، یعنی محمولی که درش حرف سلب به کار آمده و در او حرف سلب با غیر حرف ترکیب شده. اگر قضیه حاکم بود به ثبوت چنین محمولی للموضوع قضیه میشه موجبه، چنین محمولی رو برای موضوع ثابت میکنه قضیه میشه موجبه. و سلبیت هم یعنی و یکون القضیت و تلویتن اذا کانت این قضیه حاکمتن به نفیهی ان، یعنی به نفی محمول معدول انهانی از موضوع. اگر دیدید که معدول محمول رو برای موضوع ثابت کردن حکم کنید که قضیه معدوله شما موجب است. اگر دیدید که محمول معدول رو از موضوع سلب کردن حکم کنید به این که قضیه معدولتون سالب است. کاری نداشته باشید به اجزای محمول، کاری نداشته باشید به خود محمول، نگاه نکنید که محمول با حرف سلب ترکیب شده و سالبه شده. محمول چه سالبه باشه چه موجبه فرقی نمی کنه، رابطه مهم است. اگر رابطه رابطه اثباتی قضیه موجب است، اگر رابطه رابطه سلبی قضیه سالب است. همونطور که در شرطی اگر رابطه اتصال و اناد است قضیه موجب است، اگر رابطه سلب اتصال و سلب اناد است قضیه سالب است. همونطور که در قضیه موجب ما به اجزا تقل ایجاب و سلب اجزا توجه نمی کنیم، در قضیه معدولا به ایجاب و سلب اجزا توجه نمی کنیم. همونطور که در قضیه شرطیه به ایجاب و سلب اون رابطه توجه می کنیم، در قضیه معدولا به ایجاب و سلب رابطه توجه می کنیم. ولی مثال شرطیه میگه زیدون غیر بصیرن میشه موجبه، زیدون لیس به غیر بصیرن میشه سالبه. در اولی شما محمول سلبی رو که غیر بصیرنه برای موضوعتون که زیده اثبات میکنید، در دومی محمول سلبیتون رو که غیر بصیره از موضوع که زیده سلب میکنید، که در هر دو حال محمولتون معدوله یعنی مرکبه با حرف سلب شده. وقت شما در حال اول این معدول مرکب رو برای موضوع اثبات میکنید قضیه میشه موجبه، در حال دوم این معدول رو از موضوعتون سلب میکنید قضیه میشه سالبه. خب این یه اشاره بود به قضیه معدوله، ولی هنوز وارد بحث در قضیه معدوله نشدیم. مقدمه اول بحث ما تمام شد که در این مقدمه ما توضیح دادیم عدول یعنی چی، تحصیل یعنی چی، و اون کلمه معدوله رو درست کردیم و بعد گفتیم آیا کلمه معدوله با عدم ملکه یک مفاد داره یا اهم از عدم ملکه است؟ آخر سر هم گفتیم این کلمه معدوله اگه اثبات کنه قضیه موجبه معدوله درست میشه، اگه سلب کنه قضیه سالبه معدوله درست میشه. این مقدمه اولمون بود که تموم شد. مقدمه دومون بحث در رابطه است. مقدمه دومون بحث در رابطه است. این مقدمه هم حتما باید گفته بشه، چون در قضیه معدوله شما میخوام بیان کنیم قضیه معدوله را از رابطه میشه شناخت. فرق بین قضیه معدوله و قضیه محصله در رابطه معلوم میشه، چون فرق بین هما ما داریم قضیه معدوله رو بیان میکنیم و فرقش رو با قضیه محصله میگیم، چون بحث ما که شناخت فرق بین معدوله و محصله است مبتنی است و بحث در رابطه، ما در مقدمه دومون بحث در رابطه میکنیم که انشالله این بحث در رابطه رو با در جلسه آینده شروع کنیم. الحمدلله.